وقل رب زدني علما.
صفحه 348. بل اتيناهم بالحق وانهم لكاذبون. بلکه ما حق رو براشون آوردیم ولی اونها قطعا که دروغ گویانند. بعد از اینکه مفصل با کفار و مشرکین به مجادله و مباحثه پرداخت، جنبندیش داره بیان میکنه که خلاصه تمام اون صحبت ها اینه: ما درست میگیم، اونها دارن دروغ میگن. یعنی بعد از استدلال و منطق این جمله رو بیان فرمود، چون در آیات قبل از اول سوره مبارکه مؤمنون بعد از اینکه اوصاف مؤمن ها رو بیان فرمود، شروع کرد به داستان اقوام گذشته که دور از ایمان زندگی میکردن، از قوم نوح و بعد قوم ثمود و عاد و اقوامی که بعد از پیامبر نوح علیه السلام بودن تا برسه به پیامبر موسی علیه السلام. همه اینها رو بیان فرمود و عذابشون، عقوبتشون رو هم بیان کرد. بعد از تمام اونها گفت خب حالا این نسل، نسل جدید هم دارن به مثل اونا میگن که ما وقتی مردیم و خاک و استخوان شدیم دوباره زنده نخواهیم شد، آیات 81 تا 83. و بعد از اون از آیه 84 تا پایان صفحه قبل طی یک سری سوالاتی بیان فرمود خب که صاحب کل کائنات و تصمیم گیرنده خداست، خدا ایجاد کرده، خدا خودش اگر خواست هم دوباره آفرینش رو برمیگردونه، انسان‌ها رو دوباره زنده میکنه. پس چه دلیلی داره که خدا اونها رو دوباره زنده نکنه؟ حالا میگه خب ما راست میگیم، اتیناهم بالحق، ما اونها رو زنده میکنیم، ما حرف حق رو میگیم، یعنی چیزی که میگیم واقعیته، ما انجامش میدیم. و اونها که میگن خدا دوباره انسان‌ها رو زنده نمیکنه بعد از مرگ، دروغ دارن میگن. و البته نه اینکه یه حرف غیر واقعی میزنند، بلکه دروغ میگن. دروغ زمانی آدم دروغ بهش نسبت داده میشه که خودش در گفته هاش شک داره و یا غیر واقعی بودن صحبت هاش رو خودش هم میفهمه که داره حرف غیر واقعی میزنه. در وجودشون اقرار دارن که دارن دروغ میگن، زیرا وقتی پاسخ بدن چه کسی زمین و آسمان ها و عرش و تمام اینها رو آفریده، خب خدا آفریده. وقتی طرف بگه خدا آفریده، خب پس چه دلیلی داره که اون شخص نتیجه بگیره که خدا نمیتونه یک سری کارهای دیگری انجام بده به مثل زنده کردن مردگان؟ پس این اگر همچه حرفی بزنه، یه حرفی زده که دروغ درش هست و خودش به حرف خودش ایمان هم نداره، چون با اون جوابهای قبلیش در تعارضه. ما اتخذ الله من ولد و ما کان معه من اله اذا لذهب كل اله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. الله هیچ فرزندی رو انتخاب نکرده و همراه او هیچ معبودی نیست، که البته در اون صورت قطعا هر خدایی به اونچه که آفریده بود اونها رو بر می داشت و می برد و 100% برتری می جست. بعضی از آنها بر بعضی دیگر فاک و منزه هست الله از آنچه که توصیف می کنند. تمام اون صحبت ها که الان باعث شده بگن اصلا نه قیامتی هست نه بازخواستی هست و هرچه هست همین دنیاست و این دنیا هم فقط رقابت کن و به منافعت فکر کن، و از اون ور خدا رو و موقعیت خدا رو با یک سری افکار شرک و کفر میخوان تضعیف بکنن، به همین خاطر وارد شرک میشن. و وقتی توحید از بین رفت، موقعیت خدا، جایگاه خدا تضعیف شد، دیگه باقی چیزا خود به خود تضعیف میشه، دین، قرآن، قیامت، پیامبر، همه چی تضعیف میشه و آخر از بین میره. حالا میپردازه به این نکته که خدا موقعیتش بالاست و غیر از خدا هم هیچ کسی نیست که صاحب کائنات باشه و تصمیم گیرنده باشه، فقط خود خداست، همون یکی یک دونه است. و این خاطر می فرماید که شما خیالتون راحت باشه، الله هیچ فرزندی نداره. متخذ الله من ولدن، هیچ فرزندی رو نگرفته به عنوان فرزند خونده خودش، هیچ کس انتخاب نکرده، این امتیاز فرزند خواندگی خدا به هیچ کس داده نشده، نه به جنس مذکری و نه جنس مؤنثی، نه به پسری و نه به دختری. پس هیچ کس نه پسر خداست و نه کسی دختر خداست، نه ملائکه، نه عیسی و نه هیچ کسی دیگر. می‌فرماید خدا هیچ فرزندی رو برای خودش نگرفته که به عنوان جایگاه خدایی اومده باشه به کسی دیگر هم این جایگاه رو عطا کرده باشه. همچی چیزی هیچ وقت خدا انجام نداده. این یک. و دوم، و ما کان معه من اله، هیچ خدایی هم همراه خدا نیست. لازم نیست که خود خدا خدایی رو انتخاب کرده باشه یا فرزندی رو انتخاب کرده باشه، یه خدای دیگر از جای دیگر اومده. در کنار خدا هم هیچ خدای دیگری هم وجود نداره. من اله، هیچ نوع معبودی، هیچ نوع خدایی نیست. بعد استدلال میاره که میفرماد اذن اگر در کنار خدا خدای دیگری بود، لذهب کل اله به ما خلقه، هر کدوم از اون خدایان به اون چیزایی که خودشون اونها رو آفریدن اونها رو میبردن، برشون میداشتن، میبردن، منظور که اونها رو مدیریت میکردن، تحت قدرت و سیطره خودشون میگرفتن و براشون برنامه ریزی میکردن. هر کسی، هر خدایی با مجموعه آفرینش خودش میرفت و براشون برنامه ریزی میکرد. خب چیز طبیعیه که در اون صورت وقتی که هر خدایی برای مخلوقاتش بیاد یه قانونی وضع بکنه، اونها رو مدیریت بکنه، خب دیگه کار این یکی مخلوق با اون یکی اصلا ربطی به هم نداره. این یکی به اون سمت میره، این یکی به این ور میره. اون یکی قانونش چیز دیگه است، این یکی چیز دیگه است، زیرا که خدای اون کسی دیگه است، تصمیم گیر براش کسی دیگه است، اون یکی هم تصمیم گیر براش کسی دیگه است. هر خدایی به سمت اون چیزی که خودش اراده میکرد میرفت و مخلوقاتش رو میبرد. دیگه در آفرینش قانون فیزیک یکی نبود، هر جای قانونی وجود داشت. دیگه سایر قوانین مثل هم نبود، همه چیز در یک راستا حرکت نمیکرد. ماه به سمت خودش میرفت و زمین و خورشید هر کدوم به سمت خودش و سایر کهکشان و هر کدوم مال هر خدایی، هر خدایی هم خودش برنامه‌ریزی میکرد و همه چیزی که به هم میریخت. دیگه نظم وجود نداشت. وجود نظم یعنی یک خدا داره مدیریت میکنه. میفرماید که اگر غیر از خدا خدای دیگر بود، هر کدوم برای مجموعه آفرینش خودش خودش برنامه‌ریزی میکرد و حقش هم بود. که الان در واقع وقتی شما مشاهده میکنید چند برنامه‌ریزی وجود نداره، بی نظمی و ناهماهنگی وجود نداره، نتیجتاً فقط یک خداست و خدای دیگر در کنارش نیست. و دوم میفرماید ولعلا بعضهم علا بعض، 100% بعضی از اون خدایان بر بعضی دیگر برتری میجست. خب این خدا میخواد خدمت بکنه به مجموعه آفرینشش، میخواد به اونها برسه، میخواد قوه خودش رو و میخواد حکومت خودش رو تقویت بکنه و بیشتر کنه و این باعث میشد که محدوده بیشتر دست بگیره و بعد به اون یکی شکست بده، مجموعه اون رو یا محدوده اون رو ازش بگیره تا خودش قوی تر بشه و در این صورت جنگ قدرت پیش می اومد بین خدایان و هر کدوم به نفع خودش میخواستن که کار انجام بدن و بیشتر به مخلوقات خودشون برسن و یه جنگ قدرت پیش می اومد. این مشکلات ایجاد می شد. خب بازم این همچنین چیزی نیست. جهان داره میچرخه و چیزی داره عوض نمیشه، چیزی داره به هم نمیریزه، یکی از دست یکی دیگر چیزی نمیگیره. پس تمام این حرفا پوچه. الله بلند مرتبه است، پاک از این حرفای علکی. سبحان الله عما یصفون، حرفای علکی و این پوچ و حرفای هرزه که اینها میگن و برای خدا فرزندی و نمیدونم شریکانی قائل میشن، خدا از این حرفا پاک و منزهه. این وصله ها به خدا نمیچسبه، چیزایی که دارن به خدا میگن. عالم الغیب و شهادت فتعالا عما یشرکون، داننده پنهان و آشکار است، پس والا مقام است از اون چه که شرک می آورند. الله همه چیز رو میدونه، غیب، پنهان، شهاده، آشکارا، هر اون چه که هیچ کس نمیدونه الله میدونه، از چشم همگان پنهانه الله میدونه. و تمام شهاده آشکارها، اون چیزی که آشکار هستم همه کس که نمیفهمه، تمام اون چیزی که آشکار هست الله میفهمه، یعنی مطلقاً هیچی نیست که از علم خدا بیرون باشه. پس خدا نیازی به کسی نداره که فرزندی بگیره یا کسی دیگر رو در کنارش داشته باشه، خودش از پس همه کارها برمیاد، زیرا که علمش به همه چیز احاطه داره. پس این حرفایی که میزنن الله بلند مرتبه تر هست و والا مقام هست از این چیزهایی که به الله شرک میورزن و این و اون رو به خدا نسبت میدن. قل رب اما ترینی ما یعدون، بگو پروردگار من اگر تو اون چه که به اونها وعده داده میشه به من نشان دهی، یه سری چیزهایی الان اون مشرک ها، اون متکبر ها بر اساس این که بر موضع کفرشون لجاجت دارن که از چندین صفحه قبل داره بیان میکنه، خب اینها دیر یا زود دیگه مستحق عقوبت میشن. حالا ای پیامبر، تو برای خودت این دعا رو بخون، این قضیه جدی هست، دعا کن که خدایا اون وعده هایی که داری به اونها میدی و اون عذابی که جلو رویشون هست، خدایا اگر تو عذاب اونها رو بخوای به من نشون بدی، یعنی من در حال حیات باشم و اونها جلو چشای من هلاک بشن، نابود بشن، رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، پروردگار من پس من رو در زمره قوم ظالم قرار مده. اگر در حیات من عقوبت اونها اتفاق افتاد، خدایا من در زمره ظالم ها نباشم، یعنی من مسیرم، کار من درست باشه، در مسیر تو باشم، برای همیشه هم باشم که موقع عذاب در زمره ظالم ها قرار نگیرم، در جمع آنها نابود نشم، حتی اگر در زمان من باشه اونها نابود بشن، من در بینشون نابود نشم، خدایا من رو سالم نگه دار. این رو داره به پیغمبرش میگه و دوبار رب تکرار شده، هر بار داره التماس میکنه از خدا که اگر این اتفاق افتاد، خدای من در بین اونها نباشم. زیرا که بعد از اوصاف مؤمنان وقتی که در مورد قوم نوح صحبت کرد علیه السلام، فرمود که اونها غرق شدن. بعد که در مورد قوم بعد از قوم نوح صحبت کرد، باز اونها تبدیل شدن به خس و خاشاک، فجعلناهم غصا. اقوام بعدی بازم فجعلناهم احادیث، فقط تاریخی اسمی از اونها موند، نابود شدند. وقتی نوبت به قوم موسی رسید، فرعون و مصریان، خب اونها هم که من المهلکین، بازم نابود شدند. یعنی داره ردیف میکنه برای پیغمبر، اونها هم پیغمبر بودن، قوم داشتن، قومشون متکبر و ایمان نیاوردن و در زمان همون پیغمبر جلوی چشم همون پیغمبران نابود شدند اقوامشون. حالا این امت توی پیامبر، خیلی هاشون، این مشرکان مکه از اون زمان تا به حال، تا به همیشه، این قوم هم که به مثل قوم نوح همون حرفا میزنن که وقتی مردیم دوباره قیامتی نیست، یعنی همون جاده اونها، کار اونها رو دارن تکرار میکنن، مسیر اونها رو دارن میرن، اونها تازیانه خوردن، اینها که دارن در همون مسیر میرن، خب 100% اینها هم تازیانه عقوبت و عذاب خواهند خورد، شکی درش نیست، چون اون مسیر به همون منزل میرسه، به همون سرنوشت دوچار میشن. حالا پس دعا کن خدایا منو دور نگه دار از این قوم ظالم. و اینجا چون قضیه قطعی هست، قضیه جدی هست در نابودی ظالم ها، میگه توی پیامبر برای خودت همچه دعایی بکن. و انا علی ان نریک ما نعدهم لقادرون، و بدون شک بر این که ما به تو نشون بدیم اون چی که به اونها وعده میدهیم، 100% تواناییم. فرماید این که تو زنده باشی و ببینی چجوری تازیانه عذاب بر گردشون فرود میاد، ما قادریم که به تو نشون بدیم، یعنی اونقدر اونها زود عذاب بشن، نابود بشن، که تو در قید حیات باشی و به تو نشون بدیم که چطوری حقشون رو کف دستشون گذاشتیم. ما بر این قضیه 100% تواناییم، قادریم، و عذاب یه چیز سبک و معمولی نیست، چیزی که خیلی چیزها رو در می نبرده و اون طاقت فرساست. ما قادریم، خدا میگه ما قادریم همچه عذابی رو بیاریم و تو تماشاگر باشی. ادفع بالتی هی احسن و سیئه نحن اعلم بما یصفون، دفع کن به اون چه که اون بهتر است بدی را، ما داناتریم به اون چه که اونها توصیف میکنند. خب در این که تو الان در بینشون هستی و آنها دارن تو رو اذیت میکنن، همونطوری که خوندیم در آیات قبل، در صفحات قبل، که آیا مگر پیغمبرشون رو نمیشناسن؟ آنها میگن که این دیوانه هست، همچه حرفای پیغمبر نسبت میدن. آنها انگیزه های پنهان دارن، هدفشون چیز دیگه است، به همین خاطر میان سر وقت پیغمبر و به جنگ پیغمبر و اذیتش و هر کس که قرآن خدا رو بخواد به مردم ابلاغ کنه. حالا این اذیت‌ها بهت میرسه ولی تو صبور باش، تو اون اذیت‌ها رو از سیئتا، اذیت‌ها، بدی‌ها رو ادفع بالتی احسن، به مثل خودشون به اونها پاسخ نده، جواب بدی رو با خوبی بده. تو صبر کن، تو تحمل کن، که ما میفهمیم که اونها چی میگن درباره تو، درباره ما، درباره قرآن چه دارن میگن. ما خودمون قشنگ همه چیز رو میفهمیم و میفهمیمم که بعد چه کارشون کنیم. تو خودتو غصه خوار نکن، تو به بهترین شکل ممکن با آنها برخورد کن و اخلاق رو به هم نزن. و قل رب اعوذ بک من همزات الشیاطین، و بگو پروردگار من به تو از وسوسه های شیاطین پناه میبرم. دوباره به پیغمبر صلی الله علیه وسلم میگه که تو این دعا رو برای خودت بکن، و این دعا یعنی این که داره براش خط ترسیم میکنه، خط فکری، خط عملی. میگه این دعا رو بکن، خدایا من به تو از شر وسوسه های شیاطین پناه میبرم. همزات از ریشه همزه هست، یعنی چیزی که آدم رو به هم میریزه، چیزی که انسان رو تحریک میکنه، انسان رو از درون تضعیف میکنه، با تحقیر، با مسخره، با ادا و اطفال دیگر که برای آدم انجام میدن، اون چیزا که انسان رو، حال انسان رو به هم میریزه، اون تحریکات، تحریکات شیاطین و وسواس شیاطین، بگو خدایا من به تو پناه میبرم که تحت تأثیر اونها، اون حرفا قرار نگیرم. و اینجا شیاطین منظور انسان ها هستن و هم جنیان، و در غالب شیاطینی که در مقاصد شیطان، یعنی انسانی کافر در مقاصد شیطان حرکت میکنن، همون صفت رو گرفتن و شیاطین هم جمع اومده. و زیرا که اون تمسخرها باعث میشه که انسان درونش به هم بریزه، که آیه قبل بیان فرمود و سخته که انسان بدی رو با خوبی جواب بده، به همین خاطر دعا کن که هی شیطان درونت وسوسه نکنه و تحت تأثیر حرفانا قرار نگیری. و اعوذ بک رب ان یحضرون، و پناه میبرم به تو ای پروردگار من که نزد من حاضر شوند. باز این دعا رو بکن که آنها نه به تو وسوسه کنن از بیرون و یا از درون، از انسانها و از جنیان، و دعا کنم که در نزد تو هم حاضر نشن، یعنی شرشون کم بشه، از تو دور بشن، بهت نزدیک هم نشن. چون یک دوست بد، یک همراه و همنشین بد، مشاور بد که در کنار آدم باشه و همش نحوس بد بزنه و همش صحبتهای منفی بگه، مسیر انسان، فکر انسان رو منحرف میکنه. به همین خاطر میگه خدایا آنها پیش من حاضر نشن. و این دعا یعنی این که شخص حواسش به دوستانش، به اطرافیانش جمع هست، و در کنار این که این حواسش جمع هست و تلاشش رو داره میکنه، از خدا کمک هم میخواد که موفق بشه. حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، تا اونگاه که یکی از اونها مرگشون فرا میرسد، میگوید پروردگار من، من رو برگردون. این حالت تکبر، تمسخر، اذیت، وسوسه، این حالت ادامه داره. میفرماد حتی این آدمای موذی که داره از داستان پیامبر نوح علیه السلام داره به تصویر میکشه رفتار انسان ها که فراوانن در هر جامعه ای، این آدما دست از کارشون بر نمیدارن، خیلی هاشون که منافعشون در خطره. این روند ادامه دارد حتی ازا جا احدهم الموتو، تا اینکه مرگشون میاد. الان وقت مردنشونه، هنوز نمردن، ولی دیگه لحظات آخره، چشماشون بر سر یک سری چیزهایی باز شده و الان متوجه یک سری حقایقی شدن. اونجا میگن رب ارجعونه، خدایا من رو برگردون، نمیرم، دوباره زندگی به من بده، برم زندگی بکنم، برگردم به دنیا، به زندگی معمولی. لعلی اعمل صالحا فیما ترکتو، کلا انها کلمت هو قائلها و من ورائهم برزخ الى یوم یبعثون. به امید این که من کارهای شایسته انجام بدم در اون چه که رها کردم. هرگز، قطعاً که اون کلمه ایست، جملاتی است که دارد اون رو میگوید و از جلو رویشان حائل و پرده ایست تا روزی که مبعوث میشوند. حالا در اون لحظه این همه آیت قرآن، این همه تذکرها، نه اصلا سراغ قرآن هم نمی اومدن، اصلا اعتنایی نمی کردن به این قرآن، به صحبت ها، به گفته ها. در وقت مردن خدایا برم گردون، که برم کار خوب انجام بدم. فی ما ترکت و در اون چی که از پشت سرم رها کردم، اون همه وقت رها کردم، اون همه موقعیت، اون همه اموال و جایگاه و خیلی کارها میتونستم انجام بدم، رها کردم، خدایا برم گردون تا برم کارهای شایسته انجام بدم. کلا، هرگز این حرف تحقق پیدا نمیکنه، محال برگردی. یه حرفی هست که تو داری میزنی، این نها، این حرف که رب ارجعون لعلی عمل صالحا فی ما ترکت، تو یه حرفی بیش نیست، حرفی بی ارزشیه که تو داری میگی، هو قائلها، که اون شخص داره بیان میکنه. هم این که برگشتنی نیست، یه حرفی داره اینجور از دهنش میندازه، هم این که اگرم برگرده کارهای خوب نمیکنه، حرف علکی داره میزنه، اگر برگردم کار خوب میکنم. خیلی ها در اوج مریضی انگار خودش هم فکر میکنه که میمیره، ولی نمیمیره، دوباره خوب میشه، بر میگرده به همون کارهایی بدش. یه حرف علکی که داره میزنه، برم کار خوب انجام میدم، کارهاش هم عوض نمیشه، دیگه بر نخواهد گشت. و من ورائهم برزخون، برزخ این حائل، پرده، چیزی که جدایی میندازه بین دو چیز. و میفرماید که از جلو روشون برزخ، یعنی حائلی هست تا روزی که مبعوث میشن در یک عالم دیگر، اونجا باید بمونن تا روز قیامت، دیگه برگشتی به دنیا وجود نداره. فاذا نفخ في الصور فلا انساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. پس زمانی که در صور دمیده شد، پس هیچ نسبت خیشاوندی بینشون نیست در اون روز، و نه هم از یک دیگر میپرسن. این حالت در برزخ، دیگه از دنیا رفتن، تمام شد، دیگه باید منتظر باشن که قیامت برپا بشه و حسابرسی بشه به کارهاشون. فاذا نفخ في الصور، وقت حسابرسی شد و در صور دمیده شد و آغاز جهان بعدی شیپورش دمیده شد. حالا میفرماید وقتی که زنده شدن در عالم بعدی، فلا انصاب بینهم، هیچ قوم خیشی بینشون نیست که یه نفر دنبال این باشه که پسرش کجاست، دخترش کجاست، پدرش کجاست، رفیقش کجاست، هیچ قوم خیشی بینشون نیست. یعنی اصلا کسی یاد کسی نمیفته در دنیایی که چقدر به خاطر همدیگه، چه کارهایی که انجام نمیدادن به خاطر رضای همدیگه، به خاطر محبت همدیگه، آنجا دیگه هیچ ارتباط و این روابط صمیمانه دیگه وجود نداره، هر کس فقط فکر خودشه. ولا یتساءلون، و کسی از کسی هم نمیپرسه که الان پسرش کجاست، در چه وضعیتیه و حالشو بپرسه. فرزندی از مادرش حال مادرش رو بپرسه، مادری حال فرزندش رو بپرسه که در چه حالتی هستی، آروم باش و دلداریش بده. هیچ کس اونجا همدردی با کسی نمی کنه. حالت هولناک داره به تصویر میکشه که این آدم ها آنجا دیگه رسیده نوبت عقوبت و شکنجشان، که دیگه به غیر از خودشون یاد هیچ کس نمیفتن. حالا فمن ثقلت موازینه فاولئک هم المفلحون، پس کسی که میزانش سنگین شد پس آنها همون رستگارانند. ثقلت موازینه، میزانش سنگین شد، کارهای وزین سنگین و با ارزش داشت و در میزانش در ترازوی اعمالش قرار گرفت. از همون خصوصیت‌های خوب اولین صفحه سوره مبارکه مؤمنون و سایر خصلت‌های خوب بیان شده در قرآن، هر کس اون کارهای وزین و با ارزش داشت و میزانش سنگین شد، می‌فرماید اونها واقعا خوشبختن، خوشبختان واقعی خودشانن. فاولائک هم المفلحون، آنها همون رستگارانن. و من خفت موازینه فاولائک الذین خسروا انفسهم فی جهنم خالدون، و کسی که میزانش سبک شد پس آنها کسانی هستند که خودشون رو باختند، در جهنم مندگار خواهند بود. اما از اون ور کسی که میزانش سبکه، گناه که میزان انسان رو سنگین نمی کنه، بی نمازی، دوری از اخلاق، کفر و شرک، غرور و تکبر، کسی که میزانش سبک باشه، کارهای وزدار که خدا گفته انجام نداده باشه، اونها می فرماید فاولائک الذین خسروا انفسهم، به خودشون ضرر زدن، خودشون رو از دست دادن، تباه شدن. فی جهنم خالدون، برای همیشه هم در جهنم خواهند موند، مدت زمان بی انتها. تلفح وجوههم النار و هم فیها کالحون، آتش چهره های اونها رو افروخته می کند، می سوزاند و اونها در اونجا بد هیکل و بد شکل می شوند. تلفح، وقتی که چیزی تغییر کنه، رنگ از حالت عادی خارج بشه، آتش باعث شده که رنگ چهره هاشون عوض بشه، اصلا چهره هاشون از هم دیگه باز شده، دیگه پوست اون پوست نیست، رنگ اون رنگ پوست نیست، سلامت اون سلامت پوست صورت نیست، اصلا کلن تغییر کرده. و هم فیها کالحون، کالح یعنی این که کریه و زشت منظر شدن، ترسناک شدن. اصل کلحه وقتی که دوتا لبهای صورت در اثر آتش اونقدر سوخته شده که دیگه آبی در پوست صورت نیست، پوست ها جمع شده و لب بالا جمع شده رفته بالا و لب پایینی هم کشیده شده پایین و دندانهای بالا و پایینش هر دو دندانهاش پیداست، دیگه لبی نمونده براش که بکشه پایین و دندانهاش رو بپوشونه. و از اون ور تلفحو که صورت پوست صورتشون هم که به هم ریخته است. اینها در همچه موقعیتی برای همیشه زندگی میکنن، اونایی که کارهای خوب و با ارزش در میزان اعمالشون ندارند.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی.